در کنار شما نشسته ایم، می گوییم و می شنویم. برنامه کافه نیمروز داغ داغ و تازه تازه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. دلتو شاد، لبتو خندان، ممنونم به شما.
بی ادب محروم ماند از لطف رب، یعنی به واسطه ادب انسان یک سری موهبت ها، الطاف و نعمت ها نصیبش بشه که واسطه فیض و واسطه این درهای رحمت داشتن ادب و احترامه. که با ادب و احترام، حالا در هر زمینه، ادب در نزد استاد، ادب در نزد بزرگان، ادب در نزد به هر حال عرفا، انسان به مراحلی میرسه و به نعماتی دست پیدا میکنه که لازمه اینها ادبه. ساجدی هستم از عراق لبنان.
با سلام خدمت رادیو فرهنگی های عزیز و گرامی، علی دهکله ای هستم.
پرسش کافه نیموزه امروز اینه: بی ادب محروم ماند از لطف رب یعنی چی؟ شماره تلفن های ما
158،
شماره پیامک
22258600 و 22485 شماره تماس ماست، تماس بگیرید.
خیلی ممنون.
سفارش میز شماره 1.
خب صحبت میکنیم با آقای دکتر محمد حسنی، سرپرست پژوهشگرده برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر حسنی سلام، بر شما به کافه نیمروز خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و
درود بر شما،
شنوندگان عزیزتون روزتون بخیر.
بزرگوارید، ممنونم. آقای محمد علی مؤمنی، کارشناس موجی برنامه، با شما گفتگو میکنم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر حسنی.
سلام علیکم جناب مؤمنی عزیز،
روزتون بخیر. خیلی ممنونم که همراه شدید با کافه نیمروز. آقای دکتر، امروز ما در کافه نیمروز داریم درباره موضوع ادب و تربیت صحبت میکنیم و من خواستم همین در ابتدای صحبت با جناب علی ازتون بپرسم، در واقع این پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی وظیفش چگونه تعریف شده و وظیفه هاش چیه؟
پژوهشکده برنامه ریزی درسی در واقع مأموریت اصلیش در حوزه مطالعاتی است که به طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی از برنامه‌های درسی مربوط میشه. برنامه‌های درسی کل دوره آموزش پرورش از اول ابتدایی گرفته تا پایان 12 سال. حالا تو این زمینه‌های مختلفی ما کار میکنیم. مثلا فرض کنید تو حوزه برنامه‌های درسی علوم انسانی، حوزه برنامه‌های درسی ریاضی و علوم، حوزه برنامه‌های درسی فنی حرفه‌ای،
بله.
و یه گروه مطالعاتی هم داریم که بیشتر مبانی برنامه‌ریزی درسی رو کار می‌کنن.
درسته. و اون بخش نوآوری‌های آموزشی چی؟ برای اون بخش کار می‌کنن؟
در واقع نوآوری‌های آموزشی در ضمن مطالعات ما انجام میشه. البته بله. تحقیقات و کارهایی هم در زمینه نوآوری‌های آموزشی کردیم. مثلا بله. یک کنفرانس ملی ایده ها و نوآوری های آموزشی داشتیم، یافته‌هاش رو منتشر کردیم.
درسته.
و کار زیادی رو زمینه کرد.
بسیار خوب. آقای دکتر، آموزش و پرورش ما برای اینکه در واقع به موضوع ادب وارد بشه، چون من گفتم در گفتگوی قبلی با آقای مختاری اصفهانی اشاره کردم به توصیه امام سجاد علیه السلام که آموختن ادب رو به عنوان حق کودک یاد کرده. آموزش و پرورش ما بر مبنای چه فلسفه‌ای و چه نگرشی ادب رو به بچه‌های مدرسه ای آموزش میده؟
این ادب یه مفهوم مبهمیه، باید تعریف بشه.
بله.
اگر ادب در چارچوب مباحث اخلاقی مورد توجه قرار بگیره،
بله،
که همون بحث آداب اخلاقی است.
بله.
آداب اخلاقی افعال و رفتارهایی هستند که یه انسان در کنش روزمره خودش با افراد دیگر، اعضای دیگر زندگی اجتماعیش میتونه این در واقع این ملاک ها و معیارهای رفتاری رو رعایت بکنه و در عمل موفق باشه در زندگی خودش. بنابراین در همه حوزه ها قرار میگیره.
درست.
قطعا به همین خاطر، شاید به همین دلیلی که ما دوره ابتدایی رو یا مکانی که تحصیلات یا آموزش های دوره ابتدایی درش به وقوع میپیونده اسمش رو گذاشتیم دبستان، که مخفف ادبستانه.
بله بله.
این انقدر پایه و اساسی برای زندگی که آموزش ها باید با آموزش آداب شروع بشه.
دقیقا. بسیار خوب. خب این فکر میکنم که بخشش هم توی کتاب های درسی هست، من بازتاب پیدا میکنم.
قطعا همینطور، منتها فقط کتاب درسی نیست. ببینید
بله،
کلیت تجربه زندگی مدرسه ما باید مشهوم و سرشار از تجاربی باشه که یک کودک و نوجوان را آماده میکنه برای یک زندگی نیکبختانه و سعادتمندانه و متناسب با ارزش‌های اساسی اخلاقی در زندگی.
بله همین.
بنابراین فقط کتاب درسی نیست، همون مناسباتی که توی مدرسه بین بچه‌ها، بین بچه‌ها و معلم، بین خود بچه‌ها، بین کادر آموزشی و کادر اداری خودشون هست و حتی مناسباتی که مدرسه با محیط جامعه محلی داره.
بله.
با والدین داره. اینها باید همش سرشار از تجربه های ارزشمند تربیتی باشه تا بچه ها در یک فضای تربیتی سرشار از این ارزش ها که این ارزش ها داره نمود پیدا میکنه در زندگیشون قرار بگیرن.
درست.
وقتی هم وارد کلاس میشن و آموزش های رسمی شروع میشه، مثلا ریاضی،
بله،
مثلا مطالعات اجتماعی، مثلا قرآن، تمام اینها باید سرشار از تجاربی باشه که بچه ها به عینه ارزش ها و آداب اخلاقی رو تجربه میکنن، لمس میکنن، حس میکنن.
بله.
و باور میکنن که این بخش از زندگیشونه.
درسته. آقای دکتر، امروز واقعا اصلا وارد شدن به موضوع آموزش و همینطور اخلاق و ادب هم کار سخت‌تری شده. مثلا دوره‌ای که ما دانش آموز بودیم به هر حال خیلی منابع مختلف در اختیار بچه‌ها نبود. تقریبا میشه گفت که حالا اگر نگیم تک منبعی، اما منابع ما محدود بود. ولی امروز واقعا منابع مختلف در اختیار بچه هاست، موسیقی های مختلف، ویدیوهای مختلف و همینطور بازی های رایانه‌ای که در اختیار اونهاست، به نوعی میشه گفت که یه مقدار ما رو وارد حوزه اخلاق های کاربردی میکنه. و این خواستم از منظر شما، حالا چون یه بخشی از کار شما در پژوهش کرده نوآوری های آموزشی هم هست، میخوام بدونم در این حوزه واقعا باید چی کار کرد؟ یعنی آیا وظیفه اساسا بر عهده آموزش و پرورش در این حوزه هم هست؟
ببینید کاملا درست میگید. اصلا به نظر میرسه که یکی از ضرورت‌های جدی جامعه آینده ما، چه در سطح ایران و چه در سطح جهان،
بله،
ضرورت ورود نظام تعلیم تربیت رسمی عمومی به بحث اخلاق و آداب اخلاقیه.
بله.
اگر در گذشته بیشتر این کارها در خانه و در جامعه انجام میشد، به دلیل تغییراتی که در بافت اجتماعی و روابط خانوادگی ما رخ داده و وجود همون عواملی که شما گفتید مثل فضای مجازی و و و موارد دیگه، ورود جدیتر و برنامه ریزی شده تر و در واقع اساسی تر به این مسئله الان ضرورت داره.
درست.
حالا ببینید، ما در مبانی نظری سند تحول،
بله،
که مورد تایید الان شورای عالی آموزش و پرورش هست و شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک ساعت تربیتی تعریف کرده به نام ساعت تربیت دینی اخلاقی.
بله،
یعنی در واقع ما اخلاق را به عنوان یک ساعت بسیار مهم و جدی، حتی ما تصور میکنیم برای اینکه انسانها را یک دین ورز خوب تربیت بکنیم، ابتدا باید یک متخلل خوب باشن.
بله،
تا بتونن یک دین ورز درستی باشن. درسته، در واقع یک بنیادی برای یک زندگی دین ورزانه اخلاق فراهم میکنه. بدون اون بنیاد زندگی دین ورزانه زندگی جدی و اساسی نیست. به همین خاطر که پیامبر اکرم فرمودند که اینی بو استوله اتمه من کار من اخلاق.
بله، همینطوره.
خب این در مبانی نظری. در برنامه درسی ملی هم ما اونجا تأکید کردیم که یکی از شایستگی های اساسی که یک تعلیم و تربیت دیده، یعنی تربیت شده در نظام جمهوری اسلامی، در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی باید داشته باشه، شایستگی اخلاقیه.
درسته،
یعنی قادر باشه در زندگیش اخلاقی عمل بکنه، یعنی درک اخلاقی داشته باشه، حساسیت اخلاقی داشته باشه، توانایی واکنش و کنش اخلاقی در موقعیت‌های مختلف داشته باشه. این معنا نه در یک درس خاص، دقت می‌کنید، بلکه تو همه درس‌ها و بلکه مهمتر از اون در کلیت مدرسه باید نمود به حضور داشته باشه. یعنی ما با آموزش‌های سنتی اخلاقی که حالا تعریف کنیم که مثلا احسان خوب است، نمی‌دونم بخشش خوب است، احترام به پدر مادر خوب است، اینها رو فقط در این حد کفایت نمی‌کنه. ما باید حساسیت اخلاقی بچه‌هامون رو در تجاربی که در مدرسه کسب می‌کنن بالا ببریم.
بله،
تا بتونن به طور موفقیت‌آمیزی در زندگی واقعی خودشون اون ارزش‌های اخلاقی و اون آداب اخلاقی رو به کار بگیرن.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
خواهش می‌کنم،
زنده باشین. ممنونم از توضیحات خوبتون.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر حسنی. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار شما.
مشتری های عزیز کافه، شما سرمیز شماره 1 گفتگوی آقای محمد علی مؤمنی کارشناس مجری برنامه رو شنیدید با آقای دکتر محمد حسنی، سرپرست پژوهشکده برنامه‌ریزی درسی و نوآوری های آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
رژیم هایی برای فکر.
ادبیات هر کشور بازتاباننده اندیشه و روح و منش حاکم بر اون جغرافیا و بر اون کشوره. برای شناختن فرهنگ هر کشور، به خصوص مطالعه فرهنگ در دوره‌هایی که اسنادی از اون به جا نیست، ادبیات متنی قابل اهمیت و قابل اعتناست. حتی مطالعه اینکه ادبیات هر سرزمین به چه نوع ادبی بیشتر توجه نشون داده، به چه نوع از ادبیات، این ما رو میتونه به دغدغه‌های تاریخی اون سرزمین هم رهنمون کنه. مثلا توی سرزمین ما یکی از انواع ادبی پر اثر و قابل اعتنا ادبیات تعلیمی است. این نوع از ادبیات به اخلاق سلوک انسانی اهمیت داده. واقعا اغراق نیست که بگیم عمده ادبیات ما رو تعلیمه که شکل داده. چه آثاری که حالا مستقلن تعلیمی حساب میشن و چه آثاری که توی تقسیم بندی ها جزو ادبیات تعلیمی نیستن، اما به هر حال به تعلیم هم توجه نشون دادن و بهش بها دادن. این توجه به تعلیم نشان دهنده که چیست؟ اجازه بدین برای پرداختن به این پرسش از ادبیات فاصله بگیرم. یه جمله مشهور از کوروش هخامنشی رو بگم که دعا کرده، دعای معروفی است و بارها شنیدید که خدایا سرزمینم رو از خشکسالی و دروغ ایمن بدار. آیا این دعا خودش نشون دهنده یک جامعه اخلاقیه یا جامعه‌ای که درش دروغ وجود داره؟ آیا جامعه مثل خشکسالی در معرض دروغ بوده؟ آیا وجود آثار متعدد تعلیمی در ادبیات ما نشون دهنده حاکمیت اخلاق در سرزمین ما بوده یا نشون دهنده وجود آفت بی اخلاقی که ادیان و عارفان و اخلاق مداران رو واداشته که به تعلیم و تربیت توی ایران توجه نشون بدن؟ این توجه به ادبیات تعلیمی البته خب فراز و فرودهایی هم داشته، توی دوره‌های بیشتر بهش توجه شده، توی دوره‌های هم کمتر. مثلا از صنایع به بعد توی قرن ششم با آمیختن ادبیات ایران با عرفان این توجه از قبل بیشتر شد. خب این آمیختگی تأثیر یورش ها به ایران هم بوده دیگه. هرگاه که به جامعه ایران یورش شده و بعد از اون و در نتیجه یورش جامعه علاوه بر انواع آفات در معرض آفت بی اخلاقی هم بوده، یعنی در یک موقعیت اجتماعی شکننده و تحت ستم بی اخلاقی میتونه سر براره. وظیفه ادبیات توی چنین موقعیتی تربیت مخاطب و توجه دادن به اخلاق بوده، چنان که ما توی آثار سعدی میبینیم همونقدر که ایشون به ادبیات غنایی اهمیت داده، ادبیات تعلیمی رو هم در بوستان از نظر دور نداشته. اما بعد از مشروطه ما سویه دیگری از تربیت رو هم میبینیم که ظهور کرده و اون تربیت اجتماعیه. روابط و مناسبات جدیدی بر جامعه ایران حاکم شد که میطلبید مطبوعات و ادیبان به تربیت اجتماعی هم توجه کنند.
در کنار شما نشسته ایم، میگوییم و میشنویم. برنامه کافه نیمروز داغ داغ و تازه تازه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
از کافه نیمروز بپرسید و پاسخ بشنوید.
تلفن ها 220-485 220-58-800.
سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558.
ما باید خوش اخلاق باشیم، خوشبین باشیم، مردم دار باشیم، به خصوص قدم خیر برای دیگران و از همه مهمتر احترام و ادب به پدر مادر. زهرا کاظمی از قزوین.
ملتمت می کنیم مجدد سوال بگیدید. متشکرم، خدا نگه داشت.
آقا یعنی چی آخه بی ادب محروم موند از لطف رب؟
من بگم به من داری میگی؟ داری به مخاطبامون میگی؟ بله.
آقای علی محمدیان از رشت گفته برنامه‌تون خیلی خوبه، خدا به همتون خیر بده.
بله.
بعد یه پیامک دیگه هم بخونم. بله. همین آقای علی محمدیان تو یه پیامک دیگه برامون فرستاده، سلام درود بر شما، اگه میشه بیشتر در مورد تربیت بچه‌ها صحبت کنیم. سربلند و شاد باشه. بله. من بهتون بله. گفتم نگید اون بچه این کاری کرد.
نه بعد من میگفتم
درست
درسته. حالا سیدعلی اینو بگین، من بهتون بگم که سیدعلی ذوالفقاری هم پیامک زدن مثل همیشه. بله. که لطف دارن، سلام کردن خدمت همگی، گفتن بهترین میراثی که پدران برای فرزندان خودشون میتونن بذارن ادبه. کمال ادب هم ملایمت و هم خوش اخلاقی است. این آقای ذوالفقاری گفتن. آقای ذوالفقاری دمتون گرم.
شماره ها رو نگفتین.
آخه یعنی بگیم دیر نشده؟
نه بگید. آره.
میگیم 3558 شماره پیامکی 220-58-800 و 220-485 شماره تلفن ما.
با پیش شماره 021.
بله.
آبروی ما در تمامی ادوار تاریخی داشتن ادب و اخلاق در بین تمامی اقشار مختلف مردم بوده است و آن هم یک علتش فرهنگ غنی و علاقه به ادبیات منظوم و شفاهی بوده که همواره مردم ادبیات و ادب را در کلام و سخن خود رعایت می‌کردند و از این شهره و محبوب جهانیان بودند. و اما در حال حاضر اگر تمام اقشار مختلف مردم از فرهنگ و هنر و ادب و تربیت لازم برخوردار باشند و در هر وضع و صورت و مرتبه و مقامی ادب و اخلاق بر فضل و سرمایه برتری پیدا کند، تفاهم و درک متقابل نیز حاصل می شود و همزیستی ما آسان‌تر می گردد و جامعه رو به سعادت و بهروزی و ترقی و سازگاری سوق پیدا خواهد کرد. شریفی، کردستان.
خانم عادله غلامزاده از آستانه اشرفیه میگن چی گفتم؟
چی گفتم؟
گفتن سلام و خدا قوت به کافه نیمروزی های خوش ذوق و مهربان. در صورتی میتونیم از دیگران توقع ادب و احترام داشته باشیم که در درجه اول به خودمون و سپس به اطرافیان احترام بذاریم و براشون ارزش قائل باشیم.
بله
شاد
بله
باشید و با طراوت. بله شما پیامک داریم؟
پیامک دارم. چه پیامکی هم چه پیامکی سرشار از ادب و احترام. خدا قوت شنونده همیشگی شما شهریار قلزم به همسرم فرشته نباتی از کرمانشاه. چقدر این کرمانشاهی‌ها خوبن، چقدر دوست داشتنی هستن. بابت ادبتون بسیار ممنون عزیزم. شهریار جان
بر همه ایرانیان.
بله ایران.
عرض سلام دارم تو بابا محمود دم خدمتتون تماس گرفتم. امروز سرما خودم. خسته نباشید. خداحافظ.
سلام و عرب احترام دارم خدمت هم برنامه کافن نیمروز یا وقال زون محلی ما هواخونه نیمروز ما اکبر بزرگ میرم گزارش کرد افتخاری شما در بام خاطره افتان ازاد ششمه ازار آفشار ایران پایتخت پلهای طبیع و غارهای طبیع جان کرمون. ادب نزد ایرانیان است و بعد خب لقمان را گفتن ادب از کام اخته این گفت از بی ادبان، چون هر کاری بی ادب کرد و عکس و آیم بی ادب هم همیشه به نعمت خدا محروم هست. انسان باید بیان داشته و انسان باید ادب داشته و نزاکت داشته و چون اشرف مخلوقاتیم. پس اگر اسمم اشرف مخلوقات و خلیفه خدا روی زمینیم باید اونطوری که خدا دوست داره اما اطاعت عام باشیم.
ولی نه چیزی نشده. یه تشکر ویژه بکنم از خانم ربابه که من فامیلیشون الان نمیدونم چی یادم رفت. بله با وجود سرماخوردگیشون ادبشون بله لطف کردن و به ما زنگ زدن صحبت کردن. دوست عزیزمونم از دوستان لورستان که الان بعد از ایشون تماس گرفتن از ایشون تشکر ویژه. همیشه لطف دارن به ما. خب من یه پیامک بخونم از خانم زهرا. من بخونم اول دیگه اون سری شما اول خوندی
الان دیگه من دیگه
خانم زهرا کاظمی که همیشه لطف دارن سلام کردن خدا قوت گفتن. خانم ناصری فرار رسیدن بهار جدید و بهار سرسبز رو به تک تک ما تبریک گفتن و آرزوی موفقیت کردن. خانم کاظمی همیشه کارتون درسته، ادبتون واقعا دوست داشتنی و قابل تحقیر.
خانم فزه، خانم پیمانی بله از خامنی شهر گفتن سلام، روزتون به خیر و سلامتی. شخصی
شما
در مقابل پدر مادرش زیاد بی ادب بود و زیاد بی احترامی میکرد. وقتی که ازدواج کرد فرزندش از همون کودکی بهش بی احترامی میکرد و خیلی در مقابلش بی ادب بود.
بله.
خودش به این نتیجه رسیده بود که تمام رفتارهای فرزندش رفتارهای خودش با پدر مادرش بود. احترام گذاشتن به دیگران احترام گذاشتن به خودمونه. هم توسط خودمون هم توسط دیگران.
میدونی چی میگن؟
نکته خیلی خوب.
میدونی چی میگن؟ میگن از هر دستی که بدی از همون دستم
میگیری.
آره مراقب باشی.
واقعا
از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماد از فیض رب. مرتضوی از اقلید فارس.
خانم نسرین عباسی از عراق.
عراق
میدونی چی گفتن؟
چی گفتن ایشون؟
سلام، وقت بخیر.
وقت شما هم بخیر.
ادب ارثی نیست، ذاتیه.
این هم حرف خیلی خوبیه.
چقدر قشنگ.
بله قشنگ
واقعا.
غذاهایی برای روح.
امروز یه ذره غذا برای روح زود نمیخوایم به مردم بدیم؟
چطور مگه چی شده حالا؟
هنوز مردم گشنشون نیست که ظهر، هنوز کامل ظهر نشده که.
حالا یه خورده نزدیک به ظهر.
4 دقیقه مونده به
دوازده. بعدش هم روح دیگه، روح که فرق، روح یه وقت میبینی گرسنه است دیگه.
روح خیلی گرسنه.
دست شما درد نکنه.
بله. من موافق این که من اول رو روحم رو
بله، من میخوام یه موسیقی پیشنهاد کنم شما.
شما هم موسیقی قربانی رو فکر کنید.
بله بله. شما دیگه الان پیشنهاد دادید دیگه.
بله بله.
همیشه همه چی رو دارین لو.
نمیدونم چرا اینجوری هم
چرا خیلی
بی ادب نیست اول
سال جدید داره از راه میرسه. بله. سعی کنید ذره
نه مخاطب تا سال جدید آره. نرسیده از فرصت استفاده
کنید. دو تا تحول بشید ذره.
آره. متحول بشم
خب
از الان
تمرین بکنم.
آقا یه سر بریم جوادیه، یه سر بریم جوادیه، میریم جوادیه، میریم جوادیه یه کار ببینیم، یه کار تئاتر ببینیم. البته نه خود جوادیه ها، یه تئاتری هست مؤمنی جان، اینجوری نگام نکن، به نام جوادیه نخند. عرضم به حضورتون که در تماشاخانه سپند سالن شماره 2 یه کار خیلی خوبیه. من واقعیت ندیدم ولی خب خیلی از بچه‌ها رفتن دیدن، میگن آقا برو این جوادیه رو ببینش.
بله.
عرضم به حضورتون که به نویسندگی کهبد تاراج و کارگردانی رامین معصومیان که بازیگرای این کار فرهاد مهر خیرانی، ناهید محمودی، حمید رضا کمالپور، عقیل بهرامی. عرضم به حضورتون که تا 20 اسفند هم که دیگه فرصتی نیست، یه دو سه شب دیگه اجرا بره تموم میشه. 18:45 ساعتشه، یک ساعت اجراست، بهاش هم 30,000 تومانه. مومنی جان بریم ببینیم غذای رود میخواد چه کار کنه با ما.
بله من میخوام یک
لو دادی.
آره لو دادی.
تک آهنگ از آقای قربانی که به تازگی منتشر شده، یعنی فکر کنم 3-4 روز منتشر شده. بله. و کار خیلی خوبیه.
داغ داغ و تازه.
آره خیلی تازه است. توی بیت ترک خونده، دستگاه مورد علاقه من. آقای حسام ناصری آهنگ سازشه و در واقع میشه گفت که توش هنگ درام خیلی سازه محوریه. حالا اگر نگیم یک تصنیف برای هنگ درام، اما توش هنگ درام محوریه با آواز علیرضا قربانی در بیت ترک. فکر میکنم 3-4 تا رباعی رو به صورت آواز روی این قطعه بسیار زیبا خونده با عنوان نیست شو.
چه جالب.
بله.
نیست فقط.
اگه موافق باشید این قطعه رو گوش کنید.
اگه آقای نادری بذاره.
من که اصلا کاری نیستم.
بریم
بشنویم.
خوشید لغای تو ملا بیمار قمم بیمار قمم ای